أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در شأن نزول وصف نفس که مع الذین یدعون، گاهی گفته می شود به اینکه اینها درباره سلمان و اباذر و سایر مؤمنان اصحاب صفه و اینهاست. البته این در مدینه هم درست است، لکن این سوره کهف در مکه نازل شده است و این اصحاب صفه و فقرای مدینه در مکه حضور نداشته. ممکن است پیشنهاد اونها درباره اصل طبقه محروم درست باشد، اما تعیین این طبقه محروم که آیا اصحاب صفه بودن یا دیگران، این باید مطابق با نزول خود سوره باشد. چون سوره کهف در مکه نازل شد، این پیشنهاد باید تطبیق میشه بر فقرای مکه. مطلب بعدی آن است که این قول الحق یعنی حق را منتشر کن، حالا یا با گفتن است یا با املا کردن است که دیگران به دستور شما این نام های شما را منتشر کنند، یا با فعل حق را تبیین کن. بالاخره به عهد انهای بیان حق را به جامعه منتقل کن. مطلب بعدی آن است که مردم در نظام تکوین آزادند، اگر حق را میپذیرند آزادانه میپذیرند و اگر حق را رد میکنند آزادانه رد میکنند. کسی مجبور نیست در نظام تکوین، لکن در نظام تشریع بر اینها واجب است حق پذیر باشند و به حق عمل کنند، زیرا پایان حق جنات و عدن تجری من تحتهم الانهار است. پایان باطل مهل است و اون عذاب گدازنده است و سرادق از نار است و امثال ذلک. و قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. مطلب بعدی راجع به این لف و نشر است که گاهی مشوش است گاهی مرتب، تا مقتضای کلام چی باشد. در اینجا لف و نشر مشوش است، نمرتب. اول سخن از ایمان بود، دوم سخن از کفر، لکن در بیان کیفر اول سخن از کفر است، بعد سخن از اول سخن از کیفر کفر است، بعد سخن از پاداش ایمان. مطلب بعدی آن است که برابر این لف و نشر، خواه مشوش و خواه مرتب، این چنین به نظر می آید که مناسب این بود بفرماید انا اعتدنا للکافرین، چون جمله قبل این است من شائف و من شائف الیؤمن و من شائف الیکفر، بعد بفرماید انا اعتدنا للکافرین. لکن برای تبیین مطلب از کافر به ظالم یاد کرده است، زیرا هم در آیه قبل فرمود و کان امره فراتا، این متجاوز است، این از حد تعدی می کند، و هم کافر را در سوره مبارکه اعراف آیه 45 به خوبی مشخص کرد. در سوره مبارکه اعراف آیه 45 این است فأذن مؤذن بينهم ان لعنت الله على الظالمين، ظالمین را در آیه 45 مشخص کرد. فهم ظالمین کیانند؟ الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. این اشخاص که از مسیر جدا شدند، نسبت به مکتب ظلم کردن، نسبت به خودشون ظلم کردن، در حقیقت کفر ورزیدن، به کفر بازگشتش به ظلم. مطلب دیگر اون است که ظلم سه قسم است. ظلم نسبت به مکتب است که حقوق الهی احکام الهی را کسی حد کند. یا نسبت به دیگران است که حقوق دیگران را حذف کند، یا نسبت به خودش است که فرمود ولکن کانوا انفسهم یظلمون. اون دو قسم ظلم نیازی به توضیح ندارد، ظلم نسبت به مکتب، اهانت به مکتب، ترک مکتب، این ظلم نسبت به قانون الهی است. ظلم نسبت به دیگران هم معناش روشن است، کسی حریم دیگری را حفظ نکند، حقوق دیگری را حفظ نکند، اموال دیگری را از بین ببرد، این بالاخره ظلم است. اما ظلم به نفس که در بسیاری از آیات بهش اشاره شد، ولکن کانوا انفسهم یظلمون، این نیاز به توضیح دارد که ظلم به نفس یعنی چه. گرچه قبلا در ذیل آیاتی که دارد به کانوا انفسهم یظلمون گذشت، ظلم به نفس توضیح داده شد، اما بالاخره این همچنان ممکن است در پرده از ابهام باشد که انسان به خودش ظلم میکند یعنی چه. در مسئله ظلم، ظالم و مظلوم حتما باید متعدد باشد. بعضی از تو کتاب های عقلی ملاحظه فرمودید، بعضی از مفاهیمن که الا و لابد تعدد مصداق را به همراه دارند، مثل خالق و مخلوق، مثل علت و معلول، مثل محرک و متحرک. این گونه از الفاظ مفاهیمی دارند که مفاهیم اونها الا و لابد خواهان تعدد مصداق است. یعنی خالق غیر از مخلوق است، علت غیر از معلول است، محرک غیر از متحرک است، بماند. بعضی از مفاهیمن که نه، این چنین نیستند، ممکن است دو تا مفهوم یک مصداق داشته باشد، ممکن است دو تا مفهوم دو تا مصداق، مثل عالم و معلوم، عاقل و معقول و مانند، محب و محبوب. گاهی اینها، این مفاهیم با تعدد مصداق همراهند، مثل اینکه کسی به یک مطلبی عالم است، خب عالم شخصی است، مطلوب معلوم چیزی دیگر، یا به کسی علاقمند است، محب کسی است، محبوب کسی دیگر. محب و محبوب، عالم و معلوم، این در این گونه از موارد دو تا مفهوم است به دو تا مصداق. اما گاهی این دو تا مفهوم یک مصداق دارد، مثل کسی که به خودش علم دارد، به ذات خودش عالم است، یا به ذات خودش محبت دارد. اینجا عالم و معلوم یکی است، محب و محبوب یکی است، به ماننده. پس مفاهیم دو قسم، بعضی ها حتما تعدد مصداق را به همراه دارند، مثل علت و معلول، خالق و مخلوق، محرک و متحرک و مانند. برخی از مفاهیم این که هم با تعدد مصداق می سازند، هم با وحدت مصداق. مسئله ظالم و مظلوم جزء مفاهیم قسم اول است که الا و لابد تعدد مصداق را به همراه دارد. ظلم حتما باید بین دو چیز باشد. چرا؟ چون ظلم معناش تجاوز از حقه، تجاوز از حد است. الف یه موجودی است، فرزند، یه حدی دارد، حریمی دارد، دیگه ممکن نیست الف به خودش ظلم بکند. چرا؟ چون الف در حریم خودش کار میکند. اگر از حریم خود تجاوز کرد به حریم با رسید میشود ظلم، وگرنه فرض ندارد که الف به خودش ظلم میکند، چون هر کاری که الف میکند در حوزه خودشه، در حریم خودشه. این که ذات اقدس اله فرمود کفار و معصیت کاران به خودشون ظلم میکنند، این نشون میدهد که ما دو مرحله داریم. یک مرحله خودمانیم که مختاریم، مالکیم، البته به تملیک الهی. در مرحله دیگر امینیم، مالک نیستیم. ذات اقدس اله اون فطرت را ملک ما نکرد، اون هویت انسانی انسانیت ما را ملک ما نکرد، به عنوان امانت الله به ما داد. این بخش رویین که بسیاری از کارها را او به عهده می گیرد، اگر از مرز خود تعدی کند وارد محدوده امانت الله بشود، این میشه ظلم. چرا ما نمیتونیم خودمون رو بکشیم؟ برای اینکه ما مالک خودمون نیستیم، ما امینیم. مگر امین میتوند در امانت خیانت بکند؟ یکی از معاصی کبیر خودکشیه. خب اگه ما مالک خودمون باشیم که به خودمون ظلم نکردیم، تملیک نکرده اون هویت انسانی ما را به ما، این رو به ما به عنوان امانت به ما داد. اگر به عنوان امانت به ما داد، ما باید صحیحا و سالما این امانت حفظ بکنیم، تحویلش بدیم. این چنین نیست که هر کسی بتوانه بگوید من خودم آزادم. و این تعبیر هم تعبیر مجاز نیست، ولکن کانوا انفسهم یظلمون، تعبیر حقیقی نیست. و ظالم و مظلوم الا ولابد تعدد را میطلبد. پس ما یه محدوده ای داریم، تا اونجا که حلال است محدوده ماست، به ما اجازه دادن به ذات اقدس اله فرمود این محدوده حریم شماست. از محدوده حلال بخواهید بگذرید، وارد ستم هویت اون انسانیتتون میشوید، اون رو باید به هم بزنید. این کار رو نباید بکنید، وگر نمیشه ظلم. بنابراین سه تا ظلم فرض دارد. البته در بعضی موارد تلازم هم هست. به هر تقدیر ظالم غیر از مظلومه. به کافر ظالم است، برای اینکه تجاوز کرده هم به حریم الهی، به حدود الهی، هم به حقوق دیگران، هم به هویت اصلی خیش تعدد کرده. لذا فرمود انا اعتدنا للظالمین نارن. درباره مؤمنان که قسم اول هست و به نحو لفظ و نشر مشوش یاد شد، اونجا تعبیر ایمان را تغییر نداد ولی تفصیل داد. بیان ذالک این است که در آیه فرمود قول الحق من ربکم من شاء فلیؤمن، این ایمان را تغییر نداد. برای اینکه فرمود ان الذین آمنوا، این ان الذین آمنوا همون تبیین ایمان است، منتها این رو تفصیل داد، تحریر کرد، شرح کرد، بسط داد، تغییر نداد، تفصیل. ولی درباره کفر او رو تغییر داد، تبدیل به ظلم کرد تا روشن بشه که چرا کافر باید بسوزه، برای اینکه در حقیقت ظالم است. هم بکان امره فراتا که در آیه قبل بود، هم آیه 45 سوره مبارکه اعراف که کافران را به ظالمان معرفی کرد. در اینجا فرمود انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها و این یستغیثو یغاثو به ما این کل مهل. این مهل سه بار در قرآن کریم ذکر شده است، تو سوره مبارکه معارج هست و در سوره مبارکه دخان هم هست. در سوره معارج آیه 8 این است یوم تکون السماء کالمهل، یعنی در آستانه قیامت آسمان مثل همین مثل گداخته است. چون که در سوره مبارکه دخان هم وضع مهل را در آیه 45 به این صورت بیان کرده ان شجرت الزقوم طعام الاثیم کالمهر، که این مهر یغلی فی البطون، این مثل گداخته که تو باطن گناه اینطوره، باطن ظلم اینطوره، باطن حد که حریم الهی اینطوره. این تنها چیز نیست که مثلا حالا مال مردم رو برن تا بگن مثلا صد تازیانه بذارید اگر مثلا بی‌عفتی کرده. باطن شرک اینه، باطن کفر اینه، باطن ظلم اینه. خب که اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. اختصاص مثل نداره، همین چون مهر رو گفتن به اینکه فلز دیگری هم باشه گداخته کنن آبش بخوام بگیرن او رو هم میگن مهر، منتها مثل چون فراونتر است مثال زدن. اینا مثال ها دخیل نیست، اون اصلش ممثل است. خب چرا آخه این جور عذاب مال همه نیست. بعضی ها که معصیت کردن به این صورت در نمیان، اونا خب یه مقداری معذب میشن، اما نه این عذاب دردناک و سهمگین. اما برای کفار و ظالمین این عذاب هست. خب فرمود به این که انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها و ان یستغیثوا یغاثوا بماء کالمهل، که این مهل از بس گداخته به داغ است، یشفی الوجوه، که هنوز به دهن نرسیده، به لب نرسیده، پوست صورت را مشری می کند، بریان می کند. خب احاط بهم سرادقها و ان یستغیثوا یغاثوا بماء کالمهل یشفی الوجوه، بئس الشراب، یه بد آبی است. و ساعت مرتفقا، مرتفق یا تکیگاه مرفق است، مثل که آدم که خسته میشه بالاخره یه بالشی داره در منزل یا غیر منزل، این مرفق را روی این بالش تکیه میده، اون میشه مرتفق، یعنی تکیگاه مرفق. یا در هنگام استراحت و خواب مرفق را تکیگاه صورت قرار میده، این دستش رو تاه میکنه و این صورت را رو این ده مرفق میگذارد. بالاخره مرتفق یا تکیگاه صورت است یا برای مرفق یک تکیگاهی است مثل بالوش اینها، یا نه مرتفق یعنی مجتمع رفقا. به هر کدام از این معانی تفسیر بشود، معناش این است که جای بسیار بدی است، یا تکیگاه بسیار بدی است، یا محفل بسیار بدی. این مال ظالمین، اما در قبال این ظالمین اون مؤمنین بودند. عنوان مؤمن را تغییر نداد ولی تفصیل داد. بالاخره انسان که با بدن هست، چه در بهشت چه در جهنم. در بهشت بدون اینکه انسان گرسنه بشود لذت سیری را دارد، چون که قبلا گذشت. انسان در بهشت تشنه نمی شود، ولی هر وقت خواست آب کوثر بنوشد می نوشد و لذت آب را می برد. چون آدمی که تشنه نیست بهش آب بدی لذت نمی برد. این تشنگی دنیا، لذت بردن از آب گوارا در دنیا، مسروق به اون رنج آتش است. ولی در بهشت بدون سبق رنج انسان از اون گنج بهره میبرد. این مال بهشت. در جهنم بالاخره اینا تشنه میشن، گرسنه میشن، باید آب بخورن. بخواد آب بخورن، این آبا گداخته رو میدن. بخوان غذا بخورن، خب اینا در دنیا بودن چیکار میکردن؟ هی به این نیش میزدن، هم به اون تیغ میزدن، هی به اون آسیب میرسوندن. این که به این نیش بزن، به اون تیغ بزن، به اون آسیب برسون، به اونها تیغ بزن. زری با سادزاد همین تیغ بیابانی است که شترها و اینا میخورن. فرمود لیس لهم طعام الا من ضریع. خب این خار، این تیغ زدن به این و اون، اونجا به اون صورت در میاد. این لیس لهم طعام الا من ضریع که لا یسمن و لا یغنی من جوع، سیر نمی کن. حالا یک این تیغ رو به شتر بدن، به انسان که گرسنه هم که تیغ بده که سیر نمی شه. خب بالاخره فرق میکند. البته این بدن محصول سیئات است، اون بدن ولی انسان هم یک دیگر که ببینن به ازار ایتهو لقلت انهو فلان به اینه. این تو روایات ما هست که فرموده هر کسی ببینی به عینه میشنزی که نمونه، منتها جور دیگه ساخته شده، از مواد دیگه ساخته شده. خب فرمود ان الذين امنوا و عملوا الصالحات، ایمان را تحریر فرمود، تفصیل داد، تغییر نداد. چون مستحضری که در قرآن کریم هر جا سخن از بهشت است، ایمان با عمل صالح است. برای جهنم رفتن کفر لازم نیست، گناه کافی است. خواه انسان کافر باشه خواه نباشه، جهنم با گناه با جهنم رابطه دارد، حالا یا کوتاه مدت یا دراز مدت، یا درکات ضعیف یا درکات قوی. اما بهشت تنها با ایمان حل می شود، یعنی حسن فاعلی کافی نیست، الا ولابد عمل صالح می خواد. صرف این کسی مؤمن باشد ولی عمل نکند بهشت جاش نیست. لذا اینجا که فرمود من شاء فلیؤمن، این رو تفصیل دادن، تحریر کردن، شرح کردن، فرمود ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات، چون صرف ایمان کافی نیست. انا لا ندیع اجر من احسن عملا، این کبرای کلی، این تعلیل است برای کبرای محذوف، یعنی ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات جزایی دارند. چرا؟ برای اینکه ما جزای کسی رو ضایع نمی‌کنیم، منتها اون جزا را در آیه بعد شرح میدن، بازتر ذکر میکنن، چون انا لا ندیع اجر من احسن عملا، جزای اونها رو خواهیم داد. جزای اونها چیست؟ اینه: اولئک لهم جنات عدن تجری من تحتهم الانهار یحلون فیها من اساور من ذهب و یلبسون ثیابا خضرا من سندس و استبرق متکئین فیها علی الارائک نعم الثواب و حسنت مرتبقا. این پنج شش امر را به عنوان پاداش مردان مؤمن ذکر میکنند. این که فرمود اولئک لهم جنات عدن، یا جمع در برابر جمع است، چون ان الذین آمنوا جمع هست، برای مردم با ایمان بهشت هایی است، نه برای یک نفر بهشت است، بهشت هاست، برای اونها جنات است، چون جنات درجاتش مراتبش فرق میکند. این جمع در مقابل اون جمع، گاهی هم ممکن است جمع در مقابل فرد باشد، یعنی برای کل واحد، واحد اینها جنت است، دو جنت است، سه جنت است. گاهی می‌فهمد و من خاف مقام ربه جنتا، گاهی دارد من دوره هما جنتا. برای همه چند بهشت نیست، برای بعض یا یک بهشت است. اما ولی من خاف مقام ربه جنتا، یه جنت حسی است که درخت است و حور هست و قصور است و کوثر است و خوردن است و نوشیدن است و امثال ذلک. یه جنت اللقاست که فدخلی فی عبادی فدخلی جنتی، اونجا دیگه سخن از غرف مبنیه بود، درخت و حور و قصور نیست. برای همه هم دوتا بهشت نیست، اکثری مردم همین جناتون تجری من تحت الانهار را دارن، یعنی یه دیگر رو میبینن حور دارن، قصور دارن، غذا دارن، آب دارن و آسایش. اما برای اوحدی از مردان با ایمان گذشته است اینکه این جنت هست، اون جنت هم هست. هر کس دارای فدخلی فی عبادی و فدخلی جنتی بشود، یقینا جنات تجری من تحت الانهار را داراست. اما هر کس دارای جنات تجری من تحت الانهار باشد، به اون مقام فدخلی فی عبادی و فدخلی جنتی برسد، اینطور نیست. خب این که فرمود جنات و عدنین، عدن یعنی اقامه، دوام. بله دیگه، مؤمن فاسق منتها خلود ندارد، مؤمن فاسق معذب می شود. بعد از یه مدتی تو روایات هست که وقتی آزاد شده در پیشانویش نوشته میشه ها اولائه اتقاء الله من النار، بعد برای اینها درد است، زحمت است، ناله میکنن، درخواست میکنن که این پاک میشه، بعد وارد بهشت میشن. یه دیگه از جهنم وارد بهشت میشن. خب نه، دو تا حرف است. اگه ولایتش کامل باشه که دیگه گناه نمیکنه، این معنی میشه یه ولایت مدار شناسنامه ایست. اگر گناه بکنه خب بالاخره باید بچشه دیگه. حالا مخلد نیست یک، البته عذاب هست، جهنم هست، برو جهنم برزخی که حفرت و من حفر نیران. حالا اگر اون جهنم کبرا نره، این جهنم صغرا که من مات فقط قامت قیامته، که القبر اما روزت و من ریاض الجنه و حفرت و من حفر نیران، این هست دیگر. حالا یه وقت هست که شفاعت شامل حالش میشه، مطلب دیگه است، اون دیگه دست کسی نیست. خب اولئک لهم جنات و عدن، معدن را که معدن میگن برای اینکه قرارگاه و اقامتگاه این گوهر هاست. یه چیزی را یه جو چال میکنن، یه قدر خاک میزن روش، ولو خاک ولو به طور عمیق گود کردن و اروتون دفع کردن، این دیگه معدن نیست. اونی که خودش بر بفرمونه به جایگاهش باشه. عدنم بی همچه معنایی رو دارد. اما که فهمون تجری من تحت همون انهار، در روایات در آیات دیگر دارد که تجری من تحتها، یعنی تحت اشجار بهشت نهر جاری است. و اون دیگه معنیش روشنه. اما زیر مردان بهشت نهر جاری است، این یا برای آن است که اینها در غرف مبنیه هستند، در اون غرف که زندگی میکنند، زیر قصر اینها و غرفه های اینها نهر جاری است، یا نه نهر همانند کانال های تحت الارضی است. اینا که روی زمین بهش زندگی میکنند که میگوین الحمدلله لله الذی اورثنا الارض نتوبأ من الجنه حیث نشاء، که اینها روی زمین بهشت زندگی حرکت میکنن، کانال گونه زیر این زمین آبها جاری است. صادق است گفته شود تجری من تحت همول انهار، پس به هر نهر باشد این تجری من تحت همول انهار هست. مطلب دیگر این که انسان هم دارای زیورهای خاص است، زنها به یک صورت، مردها به یک صورت، انگشتری دارن و مانند اون زیوری دارن که اینها را هم لبس تعبیر میکنن. اینی که تو بحث لباس مصلی میگن لبس خاتم من ذهب برای مرد اشکال دارد، همین است. اینا جز لباس محسوب میشن، یعنی پوشیدن، ولو به صورت جامه و قبا و ردا نباشد، اینا میگن لبس، لباس. ولی بالاخره اینا زیور انسان است، انگشتر زیور انسان است و مانند آن. یک سلسله پوشاک هایی هم دارند، انسان دارد، و هر دو بخشش قرآن کریم درباره بهشتی ها اشاره کرد. فرمود یحلون فیها من اساور من ذهب. این اساور که جمع سوار است، گفتن سوار معرب دستوار است، اون مجمع معصم، اون مچ را که می پوشاند. الان ساعت مچی برای یه زینت است، خب این ساعت ممکنه تو جیب بذاره، ولی خب اونجا که هست برای اوی زیوری است. سعی میکند گذشته از اینکه این ساعت مشکلات وقت او رو تعیین بکند، زیبا هم باشد که زینت دست او حساب بشه. اینا رو میگن معصم، یعنی با هم مچ بسته است. فرمود این برای مچهای اونهای زیورها و دستوارهایی هست. این مال زیور اینها. و یلبسون ثیاب، پارچه هایی را میپوشند که از نظر رنگ خضر است، اخضر است، سبز است. یک، من سندس است که حریر نازک، دو، استبرق است که حریر غلیظ است، سه، برخی ها استبرق را دیبا معرفی کردن، دیبا اون پارچه زربفت است، زربافت است به اصطلاح. خب در قبال رنج جنکاه کفار، اینها آسایش جن نواز دارن. متکئین فیها علی الارائک، رو تخت ها تکیه میدن که کمال آرامش درش است. نعم الثواب، ثواب خوبی خدای سبحان به اینها عطا کرده است. در بحث های ثواب، چون از ثوب است، هم شامل کیفر می شود هم شامل پاداش. در باره جهنم هم سخن از ثواب هست، مصوبه تعبیر قرآن کریم، مصوبه در باره جهنمی ها و ظالمین آمده. جامه، بالاخره این جامه را خود انسان تهیه می کند، تار و پودش رو، بافتش رو در دنیا می سازه، اونجا می پوشه. اگر بار خار است به تعبیر فردوسی، خود کشته ای، و اگر پرنیان است، خود رشته ای. آدم یا مشغول گرانفروشی و احتکار و به هم زدن و دروغ گفتن و ایجاد اختلاف است، خب این همش تیغ دیگه. این با این مرتب دارد، این درخت قطع دارد که محصولی جز تیغ ندارد، در آبیاری میکند. این که میگن این دونه خرط القطات، خرط القطات، این از امثال معروف عرب است که تو کتاب های فقهی و اصولی هم آمده. میگن این مطلب سخت است، مشکل است، نمیشه این رو ثابت کرد، برای اینکه این دشوارتر از خرط القطات است. خرط القطات از این آسان تره. قطات اون درخت پرتیغ جنگلی است که تمام میوه این یک شاخه همش تیغه. این شاخه ای که فرض فرزن یک متر است، دو طرفش تیغه، این رو بهش میگن قطات. اگر کسی با دست بخواهد از بالا تا پایین این تیغه ها را مثل برگ جدا کند، کار آسانی نیست. یه وقت از یه درخت توته که این شاخه چند تا برگ دارد، اینها بر دامدارها برای گوسفندانشون به صورت عادی دست میذارن بالای این شاخه، این رو میکشن، تمام این برگاشو به آسانی جدا میکنن، میدن به گوسفندا، خرط میکنن، یعنی میکشن دو جدا میکنن. حالا اگر قطاد را به کسی دادن که خرط کن، این کار آسانی نیست. این دست به اون تیغ اول بزند، دستش مجروح میشه، چه رسد به تیغه های دیگه. خرط قطات کار آسانی نیست. این از مثال های معروف عرب است. در کتاب های فقهی و اصولی به مانند آن میگن دونهو، فرموشات مرحوم شیخ انصاری هم هست، دونهو خرط القطات است، یعنی خرط قطات از این کار آسان تره. حالا در این گونه از موارد که فرمود باید نعمت ثواب، این شعری که جناب فردوسی دارد، یه وقت از کسی در تمام مدت عمر دارد درخت قطاد میکارد و آبیاری میکند، یه وقت است نه، یه کسی در مدت عمر دارد پرنیان تولید میکند، کرم ابریشم دارد و ابریشم دارد و حریر دارد و پرنیان و پرده های پرنیانی دارد تولید میکند، این مدت عمرش اینه. او میگوید اگر بار خار است، خود کشته ای، و اگر پرنیان است، خود رشته ای. این که غزالی میگوید من نصایح 40 ساله ام را یه طرف میذارم و شعر فردوسی را یه طرف دیگه بذارم، میرم اون چرا که من در این مدت گفتم حکیم ابوالقاسم فردوسی یک جا گفته است اینه. اون روز، این که میبینید این 1000 سال گذشته این مرد به عظمت مونده است، اون روز بهبوهه قدرت ضد تشیع بود. مگر ممکن بود نام بارک است امیر کسی ببره و سرش به دار نده؟ اون روز این با جلال و شکوه گفت درست این سخن گفت پیغمبر است که من شهر علمم، علیم تر است. اگه میبینید یک کسی به عظمت 1000 سال میمونه اینه. از مرحوم اسد محسن جبرعاملی سوال کردن شما این همه تجلیل برای فردوسی قائلی، برای آغازیای عراقی این فضیلت، گفت آغازیا را 4 نفر طلبه نجف میشناسن، اما حکیم فردوسی رو جهان اسلام میشناسه. به هر تقدیر اگر بار خار است، خود کشته ای، و اگر پرنیان است، خود رشته ای. ما با اعمال خودمون محشوریم و از اونا بهره میبریم یا خود اونا که رنج بریم. در اینجا فرمود نعم از ثواب، غرض این است که این ثوب برای هر دو است، یا پرتیغ است یا پرنیان. مصوبه ای که در قرآن کریم مال کفار است، یعنی ما ثواب تلخی، ثواب یعنی ثواب، ثواب تلخی به کافران میدیم، یعنی ثوبشون، جامعشون که خودشون بافتن. و حسنت مرتفقا، مرتفقی که در اونجا بود به سه معنا در همین جام هست. اما گاهی اینکه سوال میشه ما چرا درباره هرمونتیک بدون تفسیر هرمونتیک و تشریح هرمونتیک به جواب پردازی، مستحضری که تو بحث های عمومی وقتی کسی اشکال میکند یا سوال میکند، ممکن است این اشکال یا سوال اشکال همه نباشه، یه سوال همه نباشه، ولی قانون بحث اینه که انسان به اشکال جواب بده، به سوال جواب بده، و رو اشکال یا سوال مال بعضی ها باشه. فرق نمی کند اشکال یا سوال به صورت کتبی باشه یا شفاهن ذکر بشه، چون چند تا نامه درباره همین شبهه هرمونتیک و اشکالات هرمونتیک مطرح شده، اونا لابد بحث‌های هرمونتیک رو گذروندن و می‌گذرونن، کتاب‌هاشون رو مطالعه کردن. این بحث‌هایی که در روز راجع به هرمونتیک مطرح می‌شد، پاسخ به اشکالات یا سوالات بعضی آیون بود که در این زمینه داشتیم. اما درباره عیدی که ما الان در پیش داریم، الان حضور ذهن ندارم که در کدام یک از این جوامع روایی دیدم در نماز عید قربان امسال این دو تا روایت خونده شد اونجا. اون وقت حضور ذهن داشتم که از کدوم جامعه از جوامع روایی ما نقل کردیم. تو روایات ما ائمه علیهم السلام فرمودن دو تا عید در ایران بود، یکی عید مهرجان و یکی عید فروردین. ذات اقدس اله به برکت اسلام ابدلهما به عیدین آخرین، خدای سبحان اون عید مهرگان را و عید فروردین را تبدیل کرده به عید فطر و عید اضحا. حالا این دید و بازدید چیز خوبی است، اما ما باید به سمتی حرکت کنیم که از این عیدین تکیبین طاهرین، یعنی عید فطر و عید اضحا، اون بهره ها را ببریم. انشاءالله برای روز شنبه که 15 فروردین است بحث شروع می شود. والحمدلله رب العالمین.